صبح بخیر، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. همزمان با افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا، سه مقام ارشد ایالات متحده در سفرهای جداگانه ولی همزمان به خاورمیانه رفتند. تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران امروز دوشنبه اعلام می‌شود. و معاون وزیر خارجه بریتانیا از ایران خواست حمله به نفتکش‌ها را متوقف کند. همزمان با افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا، سه مقام ارشد ایالات متحده به طور همزمان اما جداگانه به خاورمیانه سفر کردند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه هدف سفر خود را ایجاد یک ائتلاف جهانی علیه ایران ذکر کرد.
در این سفر اول به عربستان و امارات، دو متحد مهم ما، در مورد چالش‌های موجود با ایران می‌رویم و با آنها در مورد اطمینان یافتن از هماهنگی‌های استراتژیک و تشکیل یک ائتلاف جهانی گفتگو خواهیم کرد.
آقای پومپو همچنین در حالی که ایران مذاکره با آمریکا را رد کرده، بار دیگر گفت آمریکا آماده مذاکره بدون پیش شرط با ایران است. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز که به کویت سفر کرده است، همه کشورهای جهان خواست تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای ترغیب تهران به کاهش تنش و استفاده از دیپلماسی به کار گیرند. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا نیز در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم بیت المقدس تأکید کرد جمهوری اسلامی نباید محتاط بودن و رفتار ملایم آمریکا در لغو حمله به ایران را به اشتباه به عنوان ضعف رئیس جمهوری ایالات متحده تلقی کند. تنش بین ایران و آمریکا پس از سرنگونی یک پهپاد آمریکا در هفته گذشته از سوی سپاه پاسداران افزایش یافته است. تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه ایران قرار است امروز دوشنبه اعلام شود، اگرچه هنوز جزئیات آن اعلام نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حمله به پهپاد آمریکایی از سوی ایران در هفته گذشته اعلام کرد دور جدید تحریم‌ها علیه ایران را به اجرا در می‌آورد. آقای ترامپ روز یکشنبه در گفتگو با شبکه NBC همچنین تأکید کرد هیچ هشداری برای مقامات ایران مبنی بر قصد حمله به آن کشور نفرستاده است. رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه اقتصاد ایران در هم شکسته گفت به دنبال جنگ با ایران نیست و به اعتقاد او ایران به دنبال مذاکره و توافق است. ایران که مذاکره با آمریکا را رد کرده، تحریم‌های اقتصادی علیه خود را نوعی تروریسم اقتصادی می‌داند، اما آمریکا تأکید می‌کند تحریم‌ها با هدف تغییر اساسی در رفتار ایران اعمال شدند. اندرو موریسون معاون وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه پس از دیدار با مقامات ایرانی در تهران گفت از نگاه لندن تقریبا قطعی است که ایران مسئول حملات اخیر به نفتکش‌ها در دریای عمان بوده است. به گفته این مقام بریتانیایی، چنین اقدامی که ریسک بالای اشتباه محاسباتی را به همراه دارد باید متوقف شود تا تنش‌های فزاینده فوراً کاهش یابد. این مقام بریتانیایی همچنین بار دیگر بر تعهد بریتانیا به حفظ برجام تاکید کرد و گفت ایران باید همچنان به تعهدات خود در چارچوب این توافق از جمله محدودیت‌ها درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالا پایبند باشد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران نیز در این دیدار تصمیم ایران به کاهش تعهداتش در برجام را یک تصمیم ملی و غیر قابل بازگشت دانست. به گفته آقای عراقچی، توازنی میان تکالیف و حقوق ایران در برجام وجود ندارد و بنابراین دلیلی برای ادامه تعهد ایران به برجام باقی نمی‌ماند. ایران پیش از این گفته بود از ششم تیر ماه عبور از ذخیره 300 کیلو اورانیوم غنی شده را آغاز می‌کند. تازه ترین آمار گمرک چین میگوید تجارت دو جانبه ایران و چین در 5 ماه ابتدایی سال 2019 نسبت به مدت مشابه در سال 2018 افت چشمگیری داشته است. بنابر آمار، صادرات ایران به چین با افتی بیش از 46% و صادرات چین به ایران نیز با 26% کاهش روبرو بوده است. با تحریم گسترده صادرات نفت و صنعت پتروشیمی ایران، انتظار می‌رود صادرات ایران به چین در آینده کاهش بیشتری داشته باشد. چین بزرگترین مشتری نفت و بزرگترین شریک تجاری غیر نفتی ایران است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنم همراه با صبحانه با خبری دیگر باشید.
در صبحانه خبر امروز، تشدید جنگ سایبری ایران و آمریکا و هشدار مشاور امنیت ملی واشنگتن به تهران. جان بولتون میگوید دوراندیشی را با ضعف اشتباه نگیرید. مخالفت گسترده فلسطینی‌ها با بخش اقتصادی طرح موسوم به معامله قرن. حماس میگوید فلسطین فروشی نیست. و اخبار زد و نقیض از بازداشت یک باند نفوذی در وزارت نفت ایران. همزمان چند نماینده مجلس با بابک زنجانی دیدار کردند. سلام و صبح بخیر. به صبحانه خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته تحریم‌های تازه آمریکا بر ایران امروز دوشنبه اعلام می‌شود. تحریم‌هایی که در واکنش به حمله ایران به پهپاد تجسسی آمریکا وضع شده. همزمان گزارش‌ها از بالا گرفتن جنگ سایبری دو کشور حکایت می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید ایران نباید مصلحت اندیشی آمریکا را با ضعف اشتباه بگیرد. پس از آنکه رئیس جمهوری آمریکا حمله نظامی علیه ایران را دقایقی پیش از انجام لغو کرد. حمله که قرار بود در تلافی سرنگونی پهپاد تجسسی آمریکا انجام شود. جان بولتون اینجا در بیت المقدس کنار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. As President Trump
said on Friday, همانطور که رئیس جمهوری ترامپ روز جمعه گفت، ارتش ما بازسازی شده، تازه و آماده حرکت به سوی هر نقطه از جهان است. تحریم‌ها در حال فشار آوردن به ایران هستند و شب گذشته تحریم‌های تازه‌ای هم به آنها اضافه شده.
پیام تند جان بولتون نه تنها به ایران بلکه برای اطمینان دادن به همپیمانان آمریکا از جمله اسرائیل و کشورهای عرب منطقه هم بود. اینکه واشنگتن همچنان فشار حداکثری خود بر تهران را ادامه می‌دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان تحولات اخیر در خلیج فارس تا دیروز سکوت کرده بود.
در واقع آنچه که برای افرادی مثل ما که در خاورمیانه زندگی می‌کنیم تغییر کرده این نیست که ایران به همسایگانش حمله می‌کند یا با بی‌شرمی به دنبال حمله است. آنچه خبر محسوب می‌شود آن است که به لطف تحریم‌های فلج‌کننده آمریکا ایران در نتیجه رفتار تهاجمی‌اش با فشار اقتصادی بی‌سابقه‌ای روبروست.
قرار است امروز دوشنبه کاخ سفید تحریم‌های تازه علیه ایران را اعلام کند. تهران گفته حمله به پهپاد آمریکایی به دلیل نقض حریم هوایی کشور بوده، موضوعی که آمریکا رد می‌کند. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آن را آغازگر تنشی جدید از سوی آمریکا در منطقه می‌داند.
از طریق نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد
حالا تهران از پیگیری حقوقی این موضوع خبر داده. در این میان مجامع بین المللی و اروپایی ها همچنان بر راه حل سیاسی تاکید می کنند. با افزایش نگرانی از کشیده شدن این تنش‌ها به جنگ، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل بار دیگر هشدار داد.
این ضروری است که همه اعصاب فولادی داشته باشند تا از هر گونه تنشی جلوگیری شود. جهان تا به تحمل یک درگیری بزرگ در خلیج فارس را ندارد.
در میان احتمال وقوع درگیری نظامی در منطقه، رسانه‌های آمریکایی گفتند ساعتی پس از سرنگونی پهپاد آمریکا، این کشور به رایانه‌های نظامی ایران حمله سایبری کرده. دو شرکت امنیت سایبری از افزایش حمله هکرهای احتمالاً وابسته به حکومت ایران در هفته‌های اخیر علیه نهادهای دولتی، اقتصادی و بخش نفت و گاز آمریکا هم خبر دادند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب همراه بشیم با فرشته پزشک، تحلیلگر امور بین‌الملل از واشنگتن برای گفتگو درباره تنش‌های اخیر ایران و آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کمتر از 24 ساعت دو اظهار نظر مختلف کرد پیرامون نوع برخورد با ایران. در ادامه روز گذشته جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده از مصلحت اندیشی آمریکا در مورد صرف نظر از برخورد نظامی با ایران صحبت کرد. این مصلحت اندیشی که آقای بولتون به اون اشاره کرده رو در شرایط فعلی چگونه تحلیل میکنید و اینکه تا کجا میتونه ادامه داشته باشه؟
خب در مورد مصلحت اندیشی اون دوراندیشی که آقای بولتون گفته به نظر میاد توی این مضمون بوده که دلیل اینکه حمله نکردن به ایران یه دوراندیشی بوده و خب همیشه میتونن همونطوری که آقای ترامپ گفته حمله رو انجام بدن و فعلا صبر کردن به خاطر اینکه آقای ترامپ نمیخواسته که تلفات داشته باشه. در مجموع با توجه به صحبت‌هایی که دیروز آقای ترامپ کرد و عملا حتی در عموم هم مشاور امنیت ملیش رو یه تندرو خوند گفتش هاک هست و میخواد که اون نفر خود آقای ترامپ شخص آخری هست که تصمیم میگیره. حتی میزنم آقای بولتون داره تلاش میکنه که بیشتر مورد خشم آقای ترامپ واقع نشه، به خاطر اینکه الان یه زمزمه هایی داره میشه از اینکه احتمال این هست که آقای بولتون رو اخراج بکنه آقای ترامپ، ولی در حد زمزمه و شایعه است. اینکه چقدر صحت داشته باشه رو نمیدونیم. در مجموع به نظر میاد که آقای ترامپ اصلا به صورت غریزی دلش نمیخواد که وارد جنگ جدیدی باشه، چه ایران چه کشور دیگه، و اگر که بتونه دلش میخواد مشکل رو به صورت دیپلماتیک حل بکنه. مثلا اینجاست که راهی که پیش گرفته و کسانی که دور و برش هستن جوری دارن مسائل رو پیش میبرن که راهی جز رویارویی نظامی به نظر نمیاد که با این شیوه در پیش باشه. فعلا تنش ها خوابیده با توجه به صحبت های این یکی دو روز، ولی خب فکر نمی کنم دور باشه که یه اتفاق جدید بیفته و خب دوباره تنش ها بالا بره.
رسانه ها از حملات سایبری متقابل ایران و آمریکا خبر دادن. آیا حملات سایبری این دو کشور به یکدیگر ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و اینکه آیا جدال ایران و آمریکا قراره که در میدانی تازه ادامه پیدا کنه؟
حملات سایبری جدید نیست بین ایران و آمریکا. شاید شناخته شده ترینش همون استاکسنت بود که هسته‌ای برنامه هسته‌ای ایران رو هدف قرار داد و خب بعداً به کل جهان سرایت کرد و خب میتونست تبعات جدی داشته باشه. از اون زمان به بعد ایران هم در زمینه حملات سایبری پیشرفت کرده و اتفاقاً دیوید سنگر که یکی از پرسابقه ترین روزنامه نگاران در زمینه نظامی و امنیت ملی ایالات متحده است، در مورد این حمله های سایبری ایران مستندات زیادی رو نوشته. ایران قبلا هم به ایالات متحده حملات سایبری داشته علیه ایالات متحده، ایالات متحده هم همینطور. این حمله اخیر به نظر نمیاد که خیلی قرار باشه تاثیر طولانی داشته باشه. اونجوری که گزارش ها اعلام کردن به مرکز کامپیوتری که در واقع فرماندهی حملات اخیر رو داشته رو هدف قرار گرفتن کامپیوترهاشو، که خب سیستم ها رو میتونن عوض بکنن. بنابراین بیشتر به نظر میاد که هشدار بوده باشه به دلیل اینکه بی‌پاسخ نذاشته باشن. و جدید همین حملات سایبری کلا این روزها در جهان خیلی در جریانه، هم بین ایالات متحده و ایران، هم بین ایالات متحده و سایر دولت‌های که روابط خوبی باهاشون نداره، از جمله چین، روسیه و کره شمالی. جدید هم نیست ولی میتونه بسیار خطرناک باشه، چون ردپای کشورها از خودشون نمیذارن و در این حال توانایی این که خیلی آسیب بزنن رو دارن.
بله، ممنون خانم پزشک که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. تنش‌های اخیر ایران و آمریکا در شبکه‌های اجتماعی با صبح‌های مختلفی داشته و کاربران شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های مختلفی نشون دادن به این مسائل. اینجا امروز هومن عسیری حضور داره، همکارم در استودیو صبحانه با خبر، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. هومن، دونالد ترامپ یکی دو روز اخیر اظهار نظرهای متفاوت و مختلفی کرده، چه واکنشی داشتن کاربران به این مسئله؟
خب توییت اول آقای ترامپ که گفته بود بزرگی رو به ایران برمیگردونیم و اون شعار انتخاباتیش رو در مورد ایران هم استفاده کرد، واکنش‌های خیلی زیادی رو به دنبال داشت. مثلا کاربری نوشته که دیپلماسی چند وجهی ایران و آمریکا خیلی پیچیده است، زدن اون پهپادی که با موشک سپاه پاسداران سرنگون شد میتونست مقدمه جنگ باشه، ولی میبینیم که به نوشته این کاربر روند به سمت و سوی رفت که آقای ترامپ حالا داره پیام‌های دوستانه به سمت ایران میفرسته. اما کاربر دیگری نوشته که نباید به این حرفا بسنده کرد، چرا که آقای ترامپ به نوشته این کاربر شومن حرفه‌ای و فرد فوق‌العاده باهوشه و حرفی که در مقابل دوربین میزنه لزوماً با سیاستی که پشت دوربین داره اجرا میشه و دنبال میکنه یکی نیست. کاربر دیگری اما از یه دیدگاه دیگه اشاره کرده که به اون 150 نفری که آقای ترامپ گفته بود که به خاطر اون 150 احتمال فوتی که وجود داشته همزمان متوقف کرده، نوشته که در ایران ما پراید رو داریم که روزی 200 داره میکشه، آقای ترامپ نباید زیاد نگران باشه، به تنه نوشته. بعد از اون یه توییت دومی رو آقای ترامپ منتشر کرد و گفتش که حمله رو پس نگرفته بلکه فعلا در شرایط کنونی متوقف کرده و کاربری در همین باره نوشته که یعنی الان دستور توقف حمله به معنی تغییر دستور حمله محسوب نمیشه. و کاربر دیگری هم نوشته که این صحبت‌های آقای ترامپ و تفاوتی که از دیدگاه ایشون در حرف‌های آقای ترامپ دیده میشه مثل نوسان بازار ارز هست در ایران که با هم دیگه در رقابت هست.
بله، ممنون هومن که با ما همراه بودی امروز در استودیو صبحانه خبر. خب، آمریکا از طرحی 50 میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در سرزمین‌های فلسطینی رونمایی کرد. این بخشی از طرح دولت دونالد ترامپ برای برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینیان است که از آن به عنوان معامله قرن نام برده می‌شود. با این حال گروه‌های فلسطینی بلافاصله طرح صلح واشنگتن را رد کردند. جزئیات بیشتر در گزارش سیاوش سعادتیان.
گشایش فصل جدیدی در تاریخ فلسطینیان با سرمایه گذاری به میزان بیش از 50 میلیارد دلار برای مردم فلسطین. این جمله آغازین بخش اقتصادی طرح صلح دولت آمریکاست که روز شنبه در وبسایت کاخ سفید منتشر شده. بر اساس این طرح، نیمی از 50 میلیارد دلار برنامه ریزی شده در دورنمای 10 ساله به سرمایه گذاری در کرانه باختری و نوار غزه اختصاص خواهد یافت و نیمی دیگر اقتصاد کشورهای لبنان، اردن و مصر را تقویت خواهد کرد. همچنین به گفته مقام‌های آمریکایی بیش از 5 میلیارد دلار به ساخت مسیر حمل و نقل میان نوار غزه و کرانه باختری اختصاص پیدا خواهد کرد و مبالغی در صحرای سینا در مجاورت نوار غزه سرمایه گذاری خواهد شد.
Okay, well, Jared, thank you.
طرح موسوم به معامله قرن را جرد کوشنر، داماد و مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا، برای پایان دادن به مناقشه اسرائیل و فلسطینی‌ها آماده کرده و قرار است آن را این هفته در نشستی در منامه پایتخت بحرین با حضور شماری از مقام‌های کشورهای عربی ارائه دهد.
این طرح در کرانه باختری و نوار غزه 1 میلیون شغل ایجاد می‌کند. نرخ بیکاری را از حدود 30% یک رقمی خواهد کرد و نرخ فقر را هم به نصف می‌رساند، به شرطی که به درستی اجرا بشه.
اما مقام‌های فلسطینی بلافاصله طرح اقتصادی آمریکا برای صلح با اسرائیل را رد کردند. گروه حماس که کنترل غزه را در دست دارد با حمله به این طرح گفت که فلسطین فروشی نیست.
مردم ما شهید، زخمی و زندانی دادند تا به حقوق کاملشان که سرزمین مستقل فلسطین با مرکزیت قدس است برسند. حقوق فلسطینیان به هیچ وجه فروشی نیست.
الان دکتر
حنان اشراوی از مقامات ارشد سازمان آزادی بخش فلسطین هم با رد طرح کاخ سفید گفته تنها یک راه حل سیاسی می تواند به منازعه اسرائیل و فلسطین پایان دهد. مقام‌های فلسطینی نشست منامه را که قرار است طرح دولت آمریکا در آن ارائه شود تحریم کردند. با این حال شماری از کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی در این کنفرانس حاضر خواهند بود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
این روزها وزارت نفت ایران با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند. از تحریم‌ها و تهدیدهای بابک زنجانی تا سایه استیضاح و ادعای کشف یک باند نفوذی در این نهاد. در تازه‌ترین خبر، یک نماینده مجلس از دستگیری یک باند نفوذی در این نهاد خبر داده که در رأس آن یک زن قرار داشته. خبری که البته از سوی وزارت نفت تکذیب شد. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
مدت هاست که ما نه تنها آرایش جنگی گرفتیم بلکه درگیر جنگیم.
بیژن زنگنه، مرد شماره یک وزارت نفت که بیشترین بار تحریم های آمریکا بر دوش نهاد تحت امر اوست.
من اینجا نمیخوام رجز بخونم امروز، چون وسط جنگ کسی رجز نمیخونه.
در همین روزها که بزرگترین چالشش فروش طلای سیاه است، حاشیه و درگیری های داخلی هم او را رها نمی کند. از اصرار منتقدانش برای استیضاح تا درگیری‌های مالی، حتی گزارش‌هایی از اختلاس در شرکت‌های وابسته به وزارت نفت.
بخشی از پول ناشی از فروش نفت را به حساب یکی از صرافان واریز کرده بودند.
داستان وزارت نفت با این مرد هم کش و قوس‌های زیادی دارد.
درگیری رو آماده کرده بودم، گذاشته بودم برای روز آخر.
بابک زنجانی، زندانی که وزیر نفت را در دادگاه هم تهدید می‌کند و می‌گوید روزی جایش در زندان با بیژن زنگنه عوض خواهد شد.
بله، همون بابک زنجانی در زندان داره بیرون زندانم اداره می‌کنه. پولش که بیرون زندانه.
حالا خبرها از دیدار گروهی از نمایندگان مجلس با بابک زنجانی در زندان حکایت دارد. خبری که از سوی وکیل زنجانی رد شده، اما یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس تلویحاً آن را تایید کرد. اما این پایان بحران‌های وزارت نفت نیست. حالا این مرد حسین علی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهینشهر در مجلس، موضوع تازه را مطرح می‌کند. دستگیری اعضای باند نفوذی در وزارت نفت به سرکردگی یک زن. این خبر را وزارت نفت تکذیب کرد. این روزها وزارتخانه طلای سیاه روزگارش خوش نیست. فشار تحریم‌ها از یک سو و فشار تهدیدها از سوی دیگر. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب طبق تازه ترین آمار و گزارش ها بیش از 400 هزار کودک فعال در عرصه کار یا در جستجوی کار در ایران شناسایی شدند. وزارت کار ایران هفته گذشته در گزارشی با اشاره به افزایش شمار کودکان کار برآورد کرده بود که نیمی از کودکان کار در بخش صنعت و بخش بزرگی از آنها نیز در بخش کشاورزی، کارهای ساختمانی، ماهیگیری و غیر فعال هستند. همراه بشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، برای گفتگو در این رابطه. آقای قاضیان، رسیدگی به وضعیت کودکان کار بر عهده چه نهادی است و چگونه عمل شده در این رابطه؟ گویا اختلاف هست بین سازمان بهزیستی و شهرداری برای رسیدگی به این مسئله.
میدونی توی ایران یه سنت اداری بوده که هر دستگاهی سعی می‌کرده اگر کاری پرمشقت و زحمته ولی در این حال بودجه کافی نداره و در نهایت ممکنه موفق نباشه، این رو بندازه گردن یه دستگاه دیگری. در مورد کودکان کار این قضیه در مورد رابطه شهرداری و بهزیستی صادق بوده، ضمن این که خب پای وزارت کار هم در این میان در میان هست، به این معنی که طبق قانون میدونید که افراد بالای 15 سال میتونن به کار گرفته بشن، بنابراین افرادی که بین 15 تا 18 سال هستن و کودک محسوب میشن در قانون کار ایران در واقع کار نوجوانی محسوب میشه، بنابراین وزارت کار هم دخیله، ضمن که در همون قانون خواسته شده که جلوی کارهای سخت و مشقت آور برای افراد بین 15 تا 18 سال گرفته بشه و ضمن از کاری که منافی اخلاق یا به اصطلاح رشد فرد هستم جلوگیری بشه و وزارت کار موظفه که این کار رو انجام بده. اما چهره بیرونی کودکان کار عمدتا در شهرها، شهرهای بزرگ خودشون نشون میده، اینجاست که شهرداری ها دخیل میشن و برای مردم اغلب این موضوع کودکان کار، در حالی که عمده این نیم میلیون آدمی که کودکان کاری که مشغول کار هستن در کارگاه ها و مزارع و دامداری ها و مشاغلی هستن که خیلی دیده نمیشن و اونا هم کودکان کار هستن، اما کسانی که کودک کار در خیابان ها هستن بیشتر دیده میشن. اینجاست که اون وقت دعوا بین شهرداری و بهزیستی برای اینکه چهره بیرونی این قضیه رو سامان بدن بالا میگیره، در حالی که همونطور که گفتم وزارت کار هم در این دخیله و اینها هم فقط تنها مصادیق کودکان کار نیستن.
خب آیا افزایش کودکان کار در جوامع به اقتصاد اون کشورها مشخصا مرتبط هستش یا مسائل اجتماعی هم دخیل هستند در این موزل و مسئله؟
البته که اقتصاد نقش داره ولی عوامل خیلی زیاد دیگری هم نقش داره. مثلا فرض کنید سطح توسعه اجتماعی، ما میدونیم که خانواده یه موقع واحد تولیدی بوده و افراد اون نقش نیروی کار رو هم بازی میکردن، به میزانی که توسعه اجتماعی افزایش پیدا میکنه نقش ها و نهادها از هم تفکیک میشن، کارگاه از داخل خونه به بیرون منتقل میشه، نیروی کار نیروی غیر نیروی کار خانوادگی، خب این نقش ها هم جدا میشه، بنابراین کار کودک هم به این مفهوم در پناه توسعه اجتماعی عوض میشه، مفهوم کودکی اصلا تولید میشه به این طریق و عوامل فرهنگی هم دخیلن. مثلا اینکه سنت روبرو شدن با همین مسئله کودکی چیست، چگونه فهمی از کودکی داریم، چه سنین رو کودک میدونیم، با کودک چگونه باید رفتار تربیتی کنیم، میخوایم اون رو با مشقت و رنج بزرگ کنیم، با کار تربیتش کنیم یا لای پنبه بزرگش کنیم. عوامل جمعیتی هم نقش داره، وقتی روش جمعیت زیاده بار تکفل خانواده ها بالا میره، یعنی تعداد کسانی که نان آور هستن نسبت به کسانی که نان خور هستن کم میشه، بنابراین اونجا هم یک مسئله ایجاد میشه که افراد رو به دلیل فقری که ناشی از این رشد جمعیتی در داخل خانوار هست وادار میکنه کودکانشون رو به جای آموزش که هزینه بر هست به سمت کار بفرستن که هزینه آور هست، یعنی درآمد میاره و به این ترتیب میبینید که عوامل بسیار زیادی در کار هستن، من جمله عامل قانونی که در نهایت اجازه میده که چنین کاری اتفاق بیفته.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید امروز در صبحانه بخبر.
خواهش میکنم.
اگه موافق باشین نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
با روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز در عکس یک خودش عکسی از مکالمه حسن روحانی و اسحاق جهانگیری رو چاپ کرده و نوشته که اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه آقای جهانگیری کناره‌گیری کرده از دولت 12 صحت نداره، چرا که روز گذشته در جلسه ید دولت حاضر شده. اما روزنامه سازندگی گزارشی منتشر کرده درباره اینکه ماجرا به این سادگی نبوده، بلکه اختلاف نظر حسن روحانی و اسحاق جهانگیری روز گذشته در جریان جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطرح شده، عنوان شده و مشخص شده که این دو با هم دیگه اختلاف دارن در اونجا و سر قیمت بنزین مباحثه‌ای به نوشته روزنامه بین این دو شکل گرفته. اما روزنامه سازندگی هم نوشته که این کار به استعفا یا کنارگیری آقای جهانگیری ختم نشده. امروز روزنامه ستاره صبح گزارش داره درباره تعیین رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. بنوشته این روزنامه تا سال گذشته این سمت در اختیار آقای علایالدین بروجردی بود که 14 سال در این سمت بود. سال گذشته آقای حشمت الله فلاح‌پیشه به ریاست 14 سالی علایالدین بروجردی پایان داد و این سمت رو در اختیار گرفت. حالا بنوشته روزنامه ستاره صبح در سال پایانی به ناگهان آقای مجتبی ذوالنور که پیشتر جانشین ولی فقیه در سپاه پاسداران بود به این سمت دست پیدا کرده، نماینده قم هست، شهری است که در گذشته اظهارات شدید و لحن بسیاری داشت و در سپاه هم نقش بسیار فعالی داشت. اما روزنامه همدلی نوشته که با جدایی علی لاریجانی و همفکرانش از فراکسیون امید در عمل، به نوشته این روزنامه کلید خورده تقدیم مجلس به اصولگرایان و این روزنامه هم بحث مفصلی در این زمینه انجام داده و اشاره کرده به این موضوع که آقای لاریجانی شخصیتی است که پایگاه واحدی نداره، گاهی اوقات سعی میکنه که به اصولگرایان بیشتر خودش رو نزدیک کنه و از اوقات در سالهای اخیر خودش رو به اصلاح طلبان نزدیکتر کرده و سرانجام هم در سال پایانی به نوشته این روزنامه از فراکسیون امید او و همفکرانش جدا شدن. روزنامه جهان صنعت هم امروز گزارشی داره در مورد رونق گلکشی که نوع مواد مخدری است که به نوشته این روزنامه این روزها در ایران بسیار بسیار رایج هست. و روزنامه رسالت هم صفحه یک و سرمقاله خودش رو به مسئله مواد مخدر در ایران و گستردگی مواد مخدر در ایران اختصاص داده و نوشته که دلیل اصلی شیوع مواد مخدر در ایران خلأ معنوی است.
خیلی خیلی ممنون که امروز دوشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکاران هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
صبح بخیر، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. همزمان با افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا، سه مقام ارشد ایالات متحده در سفرهای جداگانه ولی همزمان به خاورمیانه رفتند. تا تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران امروز دوشنبه اعلام می‌شود. و معاون وزیر خارجه بریتانیا از ایران خواست حمله به نفتکش‌ها را متوقف کند. همزمان با افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا، سه مقام ارشد ایالات متحده به طور همزمان اما جداگانه به خاورمیانه سفر کردند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه هدف سفر خود را ایجاد یک ائتلاف جهانی علیه ایران ذکر کرد.
در این سفر اول به عربستان و امارات، دو متحد مهم ما، در مورد چالش‌های موجود با ایران می‌رویم و با آنها در مورد اطمینان یافتن از هماهنگی‌های استراتژیک و تشکیل یک ائتلاف جهانی گفتگو خواهیم کرد.
آقای پومپئو همچنین در حالی که ایران مذاکره با آمریکا را رد کرده، بار دیگر گفت آمریکا آماده مذاکره بدون پیش شرط با ایران است. برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، نیست که به کویت سفر کرده، از همه کشورهای جهان خواست تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای ترغیب تهران به کاهش تنش و استفاده از دیپلماسی به کار گیرند. جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، نیز در دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم، بیت المقدس، تأکید کرد جمهوری اسلامی نباید محتاط بودن و رفتار ملایم آمریکا در لغو حمله به ایران را به اشتباه به عنوان ضعف رئیس جمهوری ایالات متحده تلقی کند. تنش بین ایران و آمریکا پس از سرنگونی یک پهپاد آمریکا در هفته گذشته از سوی سپاه پاسداران افزایش یافته است. تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه ایران قرار است امروز دوشنبه اعلام شوند، اگرچه هنوز جزئیات آن اعلام نشدند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در واکنش به حمله به پهپاد آمریکایی از سوی ایران در هفته گذشته اعلام کرد دور جدید تحریم‌ها علیه ایران را به اجرا در می‌آورد. آقای ترامپ روز یک شنبه در گفتگو با شبکه NBC همچنین تأکید کرد هیچ هشداری برای مقامات ایران مبنی بر قصد حمله به آن کشور نفرستاده است. رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه اقتصاد ایران در هم شکسته، گفت به دنبال جنگ با ایران نیست و به اعتقاد او ایران به دنبال مذاکره و توافق است. ایران که مذاکره با آمریکا را رد کرده، تحریم‌های اقتصادی علیه خود را نوعی تروریسم اقتصادی می‌داند، اما آمریکا تأکید می‌کند تحریم‌ها با هدف تغییر اساسی در رفتار ایران اعمال شدند. اندرو موریسون، معاون وزیر خارجه بریتانیا، روز یکشنبه پس از دیدار با مقامات ایرانی در تهران گفت از نگاه لندن تقریبا قطعی است که ایران مسئول حملات اخیر به نفتکش‌ها در دریای عمان بوده است. به گفته این مقام بریتانیایی، چنین اقدامی که ریسک بالای اشتباهات محاسباتی را به همراه دارد باید متوقف شود تا تنش‌های فزاینده فوراً کاهش یابد. این مقام بریتانیایی همچنین بار دیگر بر تعهد بریتانیا به حفظ برجام تاکید کرد و گفت ایران باید همچنان به تعهدات خود در چارچوب این توافق، از جمله محدودیت‌ها درباره ذخایر اورانیوم، با غنای بالا پایبند باشد. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، نیز در این دیدار تصمیم ایران به کاهش تعهداتش در برجام را یک تصمیم ملی و غیر قابل بازگشت دانست. ایران پیش از این گفته بود از ششم تیر ماه عبور از ذخیره 300 کیلو اورانیوم غنی شده را آغاز می‌کند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد که نامه رئیس جمهور آمریکا به رهبر کره شمالی راه را برای مذاکرات جدید با هدف پایان دادن به برنامه هسته‌ای پیونگیانگ هموار کند. آقای پومپئو با تایید خبر ارسال نامه از سوی دونالد ترامپ به کیم جونگ اون اعلام کرد ایالات متحده آماده است بلافاصله مذاکرات با رهبران کره شمالی را از سر بگیرد.
من امیدوارم که این مذاکرات مهم با کره شمالی درباره خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره بنیاد خوبی برای ما فراهم آورد.
بامداد یکشنبه خبرگزاری رسمی کره شمالی اعلام کرد کیم جونگ اون یک نامه شخصی از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دریافت کرده است. آمریکا خواستار خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی است و کره شمالی خواستار لغو تحریم‌ها علیه خود است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم همراه با صبحانه با خبری دیگر باشید.
در صبحانه خبر امروز تشدید جنگ سایبری ایران و آمریکا و هشدار مشاور امنیت ملی واشنگتن به تهران. جان بولتون میگوید دوراندیشی را با ضعف اشتباه نگیرید. مخالفت گسترده فلسطینی‌ها با بخش اقتصادی طرح موسوم به معامله قرن. حماس میگوید فلسطین فروشی نیست. و اخبار زد و نقیض از بازداشت یک باند نفوذی در وزارت نفت ایران. همزمان چند نماینده مجلس با بابک زنجانی دیدار کردند. سلام و صبح بخیر. به صبحانه خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته تحریم‌های تازه آمریکا بر ایران امروز دوشنبه اعلام می‌شود. تحریم‌هایی که در واکنش به حمله ایران به پهپاد تجسسی آمریکا وضع شده. همزمان گزارش‌ها از بالا گرفتن جنگ سایبری دو کشور حکایت می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید ایران نباید مصلحت اندیشی آمریکا را با ضعف اشتباه بگیرد. پس از آنکه رئیس جمهوری آمریکا حمله نظامی علیه ایران را دقایقی پیش از انجام لغو کرد. حمله‌ای که قرار بود در تلافی سرنگونی پهپاد تجسسی آمریکا انجام شود. جان بولتون اینجا در بیت المقدس کنار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل.
همانطور که رئیس جمهوری ترامپ روز جمعه گفت، ارتش ما بازسازی شده، تازه و آماده حرکت به سوی هر نقطه از جهان است. تحریم‌ها در حال فشار آوردن به ایران هستند و شب گذشته تحریم‌های تازه‌ای هم به آنها اضافه شده.
پیام تند جان بولتون نه تنها به ایران بلکه برای اطمینان دادن به همپیمانان آمریکا از جمله اسرائیل و کشورهای عرب منطقه هم بود. اینکه واشنگتن همچنان فشار حداکثری خود بر تهران را ادامه می‌دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان تحولات اخیر در خلیج فارس تا دیروز سکوت کرده بود.
در واقع آنچه که برای افرادی مثل ما که در خاورمیانه زندگی می‌کنیم تغییر کرده این نیست که ایران به همسایگانش حمله می‌کند یا با بی‌شرمی به دنبال حمله است. آنچه خبر محسوب می‌شود آن است که به لطف تحریم‌های فلج‌کننده آمریکا ایران در نتیجه رفتار تهاجمی‌اش با فشار اقتصادی بی‌سابقه‌ای روبرو است.
قرار است امروز دوشنبه کاخ سفید تحریم‌های تازه علیه ایران را اعلام کند. تهران گفته حمله به پهپاد آمریکایی به دلیل نقض حریم هوایی کشور بوده، موضوعی که آمریکا رد می‌کند. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آن را آغازگر تنشی جدید از سوی آمریکا در منطقه می‌داند.
از طریق نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد
حالا تهران از پیگیری حقوقی این موضوع خبر داده. در این میان مجامع بین المللی و اروپایی ها همچنان بر راه حل سیاسی تاکید می کنند. با افزایش نگرانی از کشیده شدن این تنش ها به جنگ، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل بار دیگر هشدار داد.
این ضروری است که همه اعصاب فولادی داشته باشند تا از هر گونه تنشی جلوگیری شود. جهان تا به تحمل یک درگیری بزرگ در خلیج فارس را ندارد.
در میان احتمال وقوع درگیری نظامی در منطقه، رسانه‌های آمریکایی گفتند ساعتی پس از سرنگونی پهپاد آمریکا، این کشور به رایانه‌های نظامی ایران حمله سایبری کرده. دو شرکت امنیت سایبری از افزایش حمله هکرهای احتمالاً وابسته به حکومت ایران در هفته‌های اخیر علیه نهادهای دولتی، اقتصادی و بخش نفت و گاز آمریکا هم خبر دادند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب همراه بشیم با فرشته پزشک تحلیلگر امور بین‌الملل از واشنگتن برای گفتگو درباره تنش‌های اخیر ایران و آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کمتر از 24 ساعت دو اظهار نظر مختلف کرد پیرامون نوع برخورد با ایران. در ادامه روز گذشته جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده از مصلحت اندیشی آمریکا در مورد صرف نظر از برخورد نظامی با ایران صحبت کرد. این مصلحت اندیشی که آقای بولتون به اون اشاره کرده رو در شرایط فعلی چگونه تحلیل میکنید و اینکه تا کجا میتونه ادامه داشته باشه؟
خب در مورد مصلحت اندیشی آن دوراندیشی که آقای بولتون گفته به نظر میاد توی این مضمون بوده که دلیل اینکه حمله نکردن به ایران یه دوراندیشی بوده و خب همیشه میتونن همونطوری که آقای ترامپ گفته حمله رو انجام بدن و فعلا صبر کردن به خاطر اینکه آقای ترامپ نمیخواسته که تلفات داشته باشه. در مجموع با توجه به صحبت‌هایی که دیروز آقای ترامپ کرد و عملا حتی در عموم هم مشاور امنیت ملیش رو یه تندرو خوند، گفتش ها کس و میخواد که اون نفر خود آقای ترامپ شخص آخری هست که تصمیم میگیره. حتی میزنم آقای بولتون داره تلاش میکنه که بیشتر مورد خشم آقای ترامپ واقع نشه، به خاطر اینکه الان یه زمزمه هایی داره میشه از اینکه احتمال این هست که آقای بولتون رو اخراج بکنه آقای ترامپ، ولی در حد زمزمه و شایعه است، اینکه چقدر صحت داشته باشه رو نمیدونیم. در مجموع به نظر میاد که آقای ترامپ اصلا به صورت غریزی دلش نمیخواد که وارد جنگ جدیدی باشه، چه ایران چه کشور دیگه، و اگر که بتونه دلش میخواد مشکل رو به صورت دیپلماتیک حل بکنه. مثلا اینجاست که راهی که پیش گرفته و کسانی که دور و برش هستن جوری دارن مسائل رو پیش میبرن که راهی جز رویارویی نظامی به نظر نمیاد که با این شیوه در پیش باشه. فعلا تنش ها خوابیده با توجه به صحبت های این یکی دو روز، ولی خب فکر نمی کنم دور باشه که یه اتفاق جدید بیفته و خب دوباره تنش ها بالا بره.
رسانه ها از حملات سایبری متقابل ایران و آمریکا خبر دادن. آیا حملات سایبری این دو کشور به یکدیگر ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و اینکه آیا جدال ایران و آمریکا قراره که در میدانی تازه ادامه پیدا کنه؟
حملات سایبری جدید نیست بین ایران و آمریکا. شاید شناخته شده ترینش همون استاکسنت بود که هسته‌ای برنامه هسته‌ای ایران رو هدف قرار داد و خب بعداً به کل جهان سرایت کرد و خب میتونه تبعات جدی داشته باشه. از اون زمان به بعد ایران هم در زمینه حملات سایبری پیشرفت کرده و اتفاقا دیوید سنگر که یکی از پرسابقه ترین روزنامه نگاران در زمینه نظامی و امنیت ملی ایالات متحده در مورد این حمله های سایبری ایران مستندات زیادی رو نوشته. ایران قبلا هم به ایالات متحده حملات سایبری داشته علیه ایالات متحده، ایالات متحده هم همینطور. این حمله اخیر به نظر نمیاد که خیلی قرار باشه تاثیر طولانی داشته باشه. اونجوری که گزارش ها اعلام کردن یه مرکز کامپیوتری که در واقع فرماندهی حملات اخیر رو داشته رو هدف قرار گرفتن، کامپیوترها که خب سیستم ها رو میتونن عوض بکنن. بنابراین بیشتر به نظر میاد که هشدار بوده باشه به دلیل اینکه بی‌پاسخ نذاشته باشن. و جدید همین حملات سایبری کلا این روزها در جهان خیلی در جریانه، هم بین ایالات متحده و ایران، هم بین ایالات متحده و سایر دولت‌های که روابط خوبی باهاشون نداره، از جمله چین، روسیه و کره شمالی. جدید هم نیست ولی میتونه بسیار خطرناک باشه، چون ردپای کشورها از خودشون نمیذارن و در این حال توانایی این که خیلی آسیب بزنن رو دارن.
بله، ممنون خانم پزشک که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. تنش‌های اخیر ایران و آمریکا در شبکه‌های اجتماعی با صبح‌های مختلفی داشته و کاربران شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های مختلفی نشون دادن به این مسائل. اینجا امروز هومن عسیری حضور داره، همکارم در استودیو صبحانه با خبر، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. هومن، دونالد ترامپ تا یکی دو روز اخیر اظهار نظرهای متفاوت و مختلفی کرده، چه واکنشی داشتن کاربران به این مسئله؟
خب توییت اول آقای ترامپ که گفته بود بزرگی رو به ایران برمیگردونیم و اون شعار انتخاباتیش رو در مورد ایران هم استفاده کرد، واکنش‌های خیلی زیادی رو به دنبال داشت. مثلا کاربری نوشته که دیپلماسی چند وجهی ایران و آمریکا خیلی پیچیده است، زدن اون پهپادی که با موشک سپاه پاسداران سرنگون شد میتونست مقدمه جنگ باشه، ولی میبینیم که به نوشته این کاربر روند به سمت و سوی رفت که آقای ترامپ حالا داره پیام‌های دوستانه به سمت ایران میفرسته. اما کاربر دیگری نوشته که نباید به این حرفا بسنده کرد، چرا که آقای ترامپ به نوشته این کاربر شومن حرفه‌ای و فرد فوق‌العاده باهوشه و حرفی که در مقابل دوربین میزنه لزوماً با سیاستی که پشت دوربین داره اجرا میشه و دنبال میکنه یکی نیست. کاربر دیگری هم از یه دیدگاه دیگه اشاره کرده که به اون 150 نفری که آقای ترامپ گفته بود که به خاطر اون 150 احتمال فوتی که وجود داشته هم داره متوقف کرده، نوشته که در ایران ما پراید رو داریم که روزی 200 داره میکشه، آقای ترامپ نباید زیاد نگران باشه، به تنه نوشته. بعد از اون یه توییت دومی رو آقای ترامپ منتشر کرد و گفتش که حمله رو پس نگرفته بلکه فعلا در شرایط کنونی متوقف کرده و کاربری در همین باره نوشته که یعنی الان دستور توقف حمله به معنی تغییر دستور حمله محسوب نمیشه. و کاربر دیگری هم نوشته که این صحبت‌های آقای ترامپ و تفاوتی که از دیدگاه ایشون در حرف‌های آقای ترامپ دیده میشه مثل نوسان بازار ارز هست در ایران که با هم دیگه در رقابت هست.
بله، ممنون هومن که با ما همراه بودی امروز در استودیو صبحانه خبر. خب، آمریکا از طرحی 50 میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در سرزمین‌های فلسطینی رونمایی کرد. این بخشی از طرح دولت دونالد ترامپ برای برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینیان است که از آن به عنوان معامله قرن نام برده می‌شود. با این حال گروه‌های فلسطینی بلافاصله طرح صلح واشنگتن را رد کردند. جزئیات بیشتر در گزارش سیاوش سعادتیان.
گشایش فصل جدیدی در تاریخ فلسطینیان با سرمایه گذاری به میزان بیش از 50 میلیارد دلار برای مردم فلسطین. این جمله آغازین بخش اقتصادی طرح صلح دولت آمریکاست که روز شنبه در وبسایت کاخ سفید منتشر شده. بر اساس این طرح، نیمی از 50 میلیارد دلار برنامه ریزی شده در دورنمای 10 ساله به سرمایه گذاری در کرانه باختری و نوار غزه اختصاص خواهد یافت و نیمی دیگر اقتصاد کشورهای لبنان، اردن و مصر را تقویت خواهد کرد. همچنین به گفته مقام‌های آمریکایی بیش از 5 میلیارد دلار به ساخت مسیر حمل و نقل میان نوار غزه و کرانه باختری اختصاص پیدا خواهد کرد و مبالغی در صحرای سینا در مجاورت نوار غزه سرمایه گذاری خواهد شد.
Okay, well, Jared, thank you.
طرح موسوم به معامله قرن را جرد کوشنر، داماد و مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا، برای پایان دادن به مناقشه اسرائیل و فلسطینی ها آماده کرده و قرار است آن را این هفته در نشستی در منامه پایتخت بحرین با حضور شماری از مقام های کشورهای عربی ارائه دهد.
این طرح در کرانه باختری و نوار غزه 1 میلیون شغل ایجاد می‌کند. نرخ بیکاری را از حدود 30% یک رقمی خواهد کرد و نرخ فقر را هم به نصف می‌رساند، به شرطی که به درستی اجرا بشه.
اما مقام های فلسطینی بلافاصله طرح اقتصادی آمریکا برای صلح با اسرائیل را رد کردند. گروه حماس که کنترل غزه را در دست دارد با حمله به این طرح گفت که فلسطین فروشی نیست.
مردم ما شهید، زخمی و زندانی دادند تا به حقوق کاملشان که سرزمین مستقل فلسطین با مرکزیت قدس است برسند. حقوق فلسطینیان به هیچ وجه فروشی نیست.
سلام دکتر.
حنان اشراوی از مقامات ارشد سازمان آزادی بخش فلسطین هم با رد طرح کاخ سفید گفته تنها یک راه حل سیاسی میتواند به منازعه اسرائیل و فلسطین پایان دهد. مقام‌های فلسطینی نشست منامه را که قرار است طرح دولت آمریکا در آن ارائه شود تحریم کردند. با این حال شماری از کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی در این کنفرانس حاضر خواهند بود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
این روزها وزارت نفت ایران با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند. از تحریم‌ها و تهدیدهای بابک زنجانی تا سایه استیضاح و ادعای کشف یک باند نفوذی در این نهاد. در تازه‌ترین خبر، یک نماینده مجلس از دستگیری یک باند نفوذی در این نهاد خبر داده که در رأس آن یک زن قرار داشته. خبری که البته از سوی وزارت نفت تکذیب شد. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
مدت هاست که ما نه تنها آرایش جنگی گرفتیم بلکه درگیر جنگیم.
بیژن زنگنه، مرد شماره یک وزارت نفت که بیشترین بار تحریم های آمریکا بر دوش نهاد تحت امر اوست.
من اینجا نمیخوام رجز بخونم امروز، چون وسط جنگ کسی رجز نمیخونه.
در همین روزها که بزرگترین چالشش فروش طلای سیاه هست، حاشیه و درگیری های داخلی هم او را رها نمی کند. از اصرار منتقدانش برای استیضاح تا درگیری‌های مالی، حتی گزارش‌هایی از اختلاس در شرکت‌های وابسته به وزارت نفت.
بخشی از پول ناشی از فروش نفت را به حساب یکی از صرافان واریز کرده بودند.
داستان وزارت نفت با این مرد هم کش و قوس‌های زیادی دارد.
درگیری رو آماده کرده بودم، گذاشته بودم برای روز آخر.
بابک زنجانی، زندانی که وزیر نفت را در دادگاه هم تهدید می‌کند و می‌گوید روزی جایش در زندان با بیژن زنگنه عوض خواهد شد.
بله، همون بابک زنجانی در زندان داره بیرون زندان هم اداره می‌کنه. پولش که بیرون زندانه.
حالا خبرها از دیدار گروهی از نمایندگان مجلس با بابک زنجانی در زندان حکایت دارد. خبری که از سوی وکیل زنجانی رد شده، اما یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس تلویحاً آن را تایید کرد. اما این پایان بحران‌های وزارت نفت نیست. حالا این مرد حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهینشهر در مجلس موضوعی تازه را مطرح می‌کند. دستگیری اعضای باند نفوذی در وزارت نفت به سرکردگی یک زن. این خبر را وزارت نفت تکذیب کرد. این روزها وزارتخانه طلای سیاه روزگارش خوش نیست. فشار تحریم‌ها از یک سو و فشار تهدیدها از سوی دیگر. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب طبق تازه ترین آمار و گزارش ها بیش از 400 هزار کودک فعال در عرصه کار یا در جستجوی کار در ایران شناسایی شدند. وزارت کار ایران هفته گذشته در گزارشی با اشاره به افزایش شمار کودکان کار برآورد کرده بود که نیمی از کودکان کار در بخش صنعت و بخش بزرگی از آنها نیز در بخش کشاورزی، کارهای ساختمانی، ماهیگیری و غیر فعال هستند. همراه بشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، برای گفتگو در این رابطه. آقای قاضیان، رسیدگی به وضعیت کودکان کار بر عهده چه نهادی است و چگونه عمل شده در این رابطه؟ گویا اختلاف هست بین سازمان بهزیستی و شهرداری برای رسیدگی به این مسئله.
میدونید توی ایران یه سنت اداری بوده که هر دستگاهی سعی می‌کرد اگر کاری پرمشقت و زحمت ولی در این حال بودجه کافی نداره و در نهایت ممکنه موفق نباشه، این رو بندازه گردن یه دستگاه دیگری. در مورد کودکان کار این قضیه در مورد رابطه شهرداری و بهزیستی صادق بوده، ضمن اینکه خب پای وزارت کار هم در این میان در میان هست، به این معنی که طبق قانون میدونید که افراد بالای 15 سال میتونن به کار گرفته بشن، بنابراین افرادی که بین 15 تا 18 سال هستن و کودک محسوب میشن در قانون کار ایران در واقع کار نوجوانی محسوب میشه، بنابراین وزارت کار هم دخیله، ضمن که در همون قانون خواسته شده که جلوی کارهای سخت و مشقت آور برای افراد بین 15 تا 18 سال گرفته بشه و ضمن از کاری که منافی اخلاق یا به اصطلاح رشد فرد هست هم جلوگیری بشه و وزارت کار موظفه که این کار رو انجام بده. اما چهره بیرونی کودکان کار عمدتا در شهرهای بزرگ خودشون نشون میده، اینجاست که شهرداری‌ها دخیل میشن و برای مردم اغلب این موضوع کودکان کار، در حالی که عمده این نیم میلیون آدمی که کودکان کاری که مشغول کار هستن در کارگاه‌ها و مزارع و دامداری‌ها و مشاغلی هستن که خیلی دیده نمیشن و اونا هم کودکان کار هستن، اما کسانی که کودک کار در خیابان ها هستن بیشتر دیده میشن. اینجاست که اون وقت دعوا بین شهرداری و بهزیستی برای اینکه چهره بیرونی این قضیه رو سامان بدن بالا میگیره، در حالی که همونطور که گفتم وزارت کار هم در این دخیله و اینها هم فقط تنها مصادیق کودکان کار نیستن.
خب آیا افزایش کودکان کار در جوامع به اقتصاد اون کشورها مشخصا مرتبط هستش یا مسائل اجتماعی هم دخیل هستند در این موزل و مسئله؟
البته که اقتصاد نقش داره ولی عوامل خیلی زیاد دیگری هم نقش داره. مثلا فرض کنید سطح توسعه اجتماعی، ما میدونیم که خانواده یه موقع واحد تولیدی بوده و افراد اون نقش نیروی کار رو هم بازی میکردن، به میزانی که توسعه اجتماعی افزایش پیدا میکنه نقش ها و نهادها از هم تفکیک میشن، کارگاه از داخل خونه به بیرون منتقل میشه، نیروی کار نیروی غیر نیروی کار خانوادگی، خب این نقش ها هم جدا میشه، بنابراین کار کودک هم به این مفهوم در پناه توسعه اجتماعی عوض میشه، مفهوم کودکی اصلا تولید میشه به این طریق و عوامل فرهنگی هم دخیلن. مثلا اینکه سنت روبرو شدن با همین مسئله کودکی چیست، چگونه فهمی از کودکی داریم، چه سنین رو کودک میدونیم، با کودک چگونه باید رفتار تربیتی کنیم، میخوایم اون رو با مشقت و رنج بزرگ کنیم، با کار تربیتش کنیم یا لای پنبه بزرگش کنیم. عوامل جمعیتی هم نقش داره، وقتی رشد جمعیت زیاده بار تکفل خانواده ها بالا میره، یعنی تعداد کسانی که نان آور هستن نسبت به کسانی که نان خور هستن کم میشه، بنابراین اونجا هم یک مسئله ایجاد میشه که افراد رو به دلیل فقری که ناشی از این رشد جمعیتی در داخل خانوار هست وادار میکنه کودکانشون رو به جای آموزش که هزینه بر هست به سمت کار بفرستن که هزینه آور هست، یعنی درآمد میاره و به این ترتیب میبینید که عوامل بسیار زیادی در کار هستن، من جمله عامل قانونی که در نهایت اجازه میده که چنین کاری اتفاق بیفته.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
اگه موافق باشین نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
با
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت، امروز در عکس یکی خودش عکسی از مکالمه حسن روحانی و اسحاق جهانگیری رو چاپ کرده و نوشته که اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه آقای جهانگیری کنارگیری کرده از دولت 12 صحت نداره، چرا که روز گذشته در جلسه ید دولت حاضر شده. اما روزنامه سازندگی گزارشی منتشر کرده درباره اینکه ماجرا به این سادگی نبوده، بلکه اختلاف نظر حسن روحانی و اسحاق جهانگیری روز گذشته در جریان جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطرح شده، عنوان شده و مشخص شده که این دو با هم دیگه اختلاف دارن در اونجا و سر قیمت بنزین. مباحثه‌ای به نوشته این روزنامه بین این دو شکل گرفته. اما روزنامه سازندگی هم نوشته که این کار به استعفا یا کنارگیری آقای جهانگیری ختم نشده. امروز روزنامه ستاره صبح گزارش داره درباره تعیین رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. بنوشته این روزنامه تا سال گذشته این سمت در اختیار آقای علایالدین بروجردی بود که 14 سال در این سمت بود. سال گذشته آقای حشمت الله این فلاحت پیشه به ریاست 14 سالی علایالدین بروجردی پایان داد و این سمت رو در اختیار گرفت. حالا بنوشته این روزنامه ستاره صبح در سال پایانی به ناگهان آقای مجتبی ذوالنور که پیشتر جانشین ولی فقیه در سپاه پاسداران بود به این سمت دست پیدا کرده، نماینده قم هست، شهری است که در گذشته اظهارات شدید و لحن بسیاری داشت و در سپاه هم نقش بسیار فعالی داشت. اما روزنامه همدلی نوشته که با جدایی علی لاریجانی و همفکرانش از فراکسیون امید در عمل، به نوشته این روزنامه کلید خورده تقدیم مجلس به اصولگرایان و این روزنامه هم بحث مفصلی در این زمینه انجام داده و اشاره کرده به این موضوع که آقای لاریجانی شخصیتی است که پایگاه واحدی نداره، گاهی اوقات سعی میکنه که به اصولگرایان بیشتر خودش رو نزدیک کنه، بعضی اوقات در سالهای اخیر خودش رو به اصلاح طلبان نزدیکتر کرده و سرانجام هم در سال پایانی به نوشته روزنامه از فراکسیون امید او و همفکرانش جدا شدن. روزنامه جهان صنعت هم امروز گزارشی داره در مورد رونق گلکشی که نوع مواد مخدری است که به نوشته روزنامه روزها در ایران بسیار بسیار رایج هست. و روزنامه رسالت هم صفحه یک و سرمقاله خودش رو به مسئله مواد مخدر در ایران و گستردگی مواد مخدر در ایران اختصاص داده و نوشته که دلیل اصلی شیوع مواد مخدر در ایران خلأ معنوی است.
خیلی خیلی ممنون که امروز دوشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.